Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام.
اینجا یه رادیو واسه جولون دادنه. من سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی تا الان 65 اپیزود رادیو جولون رو کنارتون بودیم. توی هر کدوم از اپیزودها در مورد یه مقصد جذاب برای سفر یا یه موضوع مرتبط با سفر و گردشگری حرف زدیم و البته یه مجموعه هم داریم به اسم دور آتش. توی این اپیزود میخواییم بریم سراغ یکی از مسائل بنیادی سفربروها، یعنی انتخاب تور مناسب. اینکه چه جوری باید تور مناسب خودمون رو پیدا کنیم به چندین و چند پارامتر ربط داره که یکی از مهمتریناش قیمت توره. اما موارد تعیین کننده این قیمت یکی دوتا نیستن و به همین خاطر تو این اپیزود میخواییم بگیم که موقع تصمیم گیری در رابطه با تور به چه نکاتی باید توجه بکنیم.
از اونجایی که من و سالار هر دو تور برگزار می کنیم، یکی از سوژه های هرس خوردن دائمی زندگیمون قیمت گذاری تورا توسط برخی از به اصطلاح همکارانه و البته هرس خوردن از سادگی مسافرها. برای همین فکر کردیم حالا که خیلی ها تو تب و تاب انتخاب تور مناسب برای تعطیلات نوروزن، بیایم یه بار برای همیشه خیلی شسته رفته 10 تا نکته بگیم که موقع انتخاب تور حواستون بهش باشه و بر اساس اونها تور رو انتخاب کنید. این نکات همشون مهمه و توالی که میگیم از اهمیتشون کم نمیکنه. اینم بگم که ما مبنا رو گذاشتیم روی تور خارجی که موارد گسترده تری رو در نظر بگیریم، اما اکثر نکاتی که میگیم در رابطه با تور داخلی هم صادقه.
قبل اینکه به اصل موضوع برسیم و نکات مهم توی انتخاب تور رو بگیم، یه چیز کلی میخوام بهتون بگم که اگه میتونید بهش دقت بکنید. ازتون خواهش میکنم قبل انتخاب یه تور در مورد برگزار کنندش خوب تحقیق بکنید. سفر در ظاهر یه پوسته عشق و حال داره که خیلی ها رو جذب خودش میکنه. هر کسی هم که یه نیمچه توانایی توی تو دست گرفتن جمع داره فکر میکنه تور لیدره و بعد شروع میکنه تور گذاشتن. اما کافیه پای صحبت تور لیدرهای با سابقه بشینید تا ببینید چالش ها چیه و اون وقت مهمه که آیا این دوستای شومن و خوشحالمون تو موقع چالش هم میتونن مدیریت بحران کنن یا نه. اینجاست که تفاوت ایجاد میشه. اینکه طرف عکاس خوبیه، قصه گوی خوبیه یا ورزشکار خوبی دلیل نمیشه تور لیدر خوبی هم باشه. حتی اگه 10 بار هم تور برگزار کرده باشه. برید از آدمای اهل فن درباره اون آژانس یا کسی که داره تور رو برگزار میکنه بپرسید و بعد انتخابش بکنید.
یه نکته کوتاه من اضافه کنم که البته خودش میتونه یه اپیزود باشه. اون هم این که لزومن بر اساس ترند شبکه‌های اجتماعی و آدم‌های اطرافتون مقصد رو انتخاب نکنید. ممکنه همه برن سریلانکا، اما با توجه به علاقه شما یا اصلا سلیقه غذایی که دارید یا حتی فیزیک بدنتون این برنامه براتون مناسب نباشه. یا مثلا تحمل جاده‌های نپال رو نداشته باشید. برای همین اول قشنگ سر صبر رو با توجه به علایق و توان فیزیکیتون مقصد رو انتخاب کنید. بعد برید سراغ بررسی قیمت‌ها و نکاتی که تو اپیزود میگیم.
یه زمانی بود که وقتی می‌خواستی یه سفری بری کلاً یکی دو تا انتخاب بیشتر نداشتی. فارغ از قیمت، حداقلش این بود که توی هر مقصد افراد خاص و محدودی اون برنامه رو برگزار می‌کردن که می‌دونستی با هر کدوم بری یه استانداردی از کیفیت و خدمات رو می‌گیری و دیگه ته تفاوت این بود که حالا هتل 5 ستاره است مثلا یا 3 ستاره. اما الان به مدد ارتباطات جهانی قضیه تورم شده این خیلی چیزای دیگه که وقتی میخوای بری قش مثلا یا کنیا یا ژاپن اونقدر آپشن وجود داره که گیج میشی و خب متاسفانه این وسط این هر بیزینس دیگه‌ای آدمایی هستن که از این گیجی سوء استفاده میکنن و یه جوری با پکیجای سفر بازی میکنن که سودشون بیشتر بشه، اونم با زدن از کیفیت و مقدار خدمات. یعنی چی؟ توی این اپیزود مثال خیلی میزنیم، اما اگه بخوام یه دونش رو مثلا بگم این که قیمت رو بدون پرواز داخلی اعلام میکنن. شما میری و فکراتو میکنی و برمیگردی و بعد اینکه پول رو ریختی میگن حالا انقدرم بریز برای پرواز داخلی یا چه میدونم تور آپشنال. مثلا با یه قیمت خیلی پایین تور گردستان میگیری اما میری میبینی فقط یه گشت پیاده تفلیس داره. حالا بهت میگن اگه میخوای بری مسخطا و گوری رو ببینی فلان قدر اضافه بده و کلی مثال دیگه. از اینجا به بعد ما فرض رو بر این گذاشتیم که شما بر اساس مقصدی که انتخاب کردین چند تا تور رو پیدا کردید و حالا میخواید بینشون انتخاب بکنید. طبیعتاً اولین چیزی که برای هر کدوم از ما تفاوت ایجاد میکنه قیمته. اما توی این تفاوت قیمت‌ها اونقدر فاکتور متنوع است که دیدیم بد نیست یه سریشون رو مرور بکنیم. شاید چند تاشون حتی بدیهی به نظر برسه اما بارها دیدیم که حتی آدمای کارکشته حواسشون نبود و سرشون کلاه رفته. اولین نکته و شاید واضح ترین عامل اختلاف تو قیمت دوتا تور میتونه تعداد روز و شب سفر باشه. با تغییر یه شب اقامت یا یه روز از سفر قیمت تور خصوصا توی تورهای خارجی تغییر زیادی میکنه. هر روزی که از سفر شما کم میشه، یک شب اقامت، یک روز گشت و احتمالاً ورودی‌ها و یه روز ماشین در اختیار و غیره از تور حذف میشن. پس اگه قیمت دوتا تور رو میخواین مقایسه کنید، اول از همه تعداد روز سفر و البته تعداد شب‌های محل اقامت رو چک بکنید. اینو باید در نظر داشته باشین که بعضی وقتا بلیط یه جوری تهیه شده که یک شب رو توی پرواز، قطار یا اتوبوس هستین و هتلی گرفته نشده. البته این آخری لزوماً بد هم نیستا. من خودم خیلی وقتا تلاش میکنم بلیطی پیدا بکنم که مثلا صبح زود برسیم به مقصد و همون رو مستقیم بریم گشت. اینجوری یه روز کامل رو داشتیم بدون اینکه شب قبلش پول اقامت بدیم. و خب اینطوری میشه کمی هزینه سفر رو آورد پایین. طبیعتاً آدم‌ها تو انتهای شب اول یه ذره هلاکن، اما خب با یه استراحت فرداش دوباره سر حال میشن و ادامه سفرشون رو میپردازن و خب یه شب کمتر پول اقامت دادن. اما ته قضیه اینه که وقتی اوضاع اینه قیمت این تور باید با توری که شب قبلش اقامت داشته فرق بکنه. Thank you. نکته دوم گشت ها و ورودی هاست. این نکته خیلی مهمه و باید حسابی ریز بشید و دقت کنید بهش. یه وقتای برگزار کننده های تور قیمت پایین تری رو پیشنهاد میدن، اما بخشی از گشت ها رو تو برنامه اصلی نمیذارن و وقتی که سفر رفتین به صورت گشت اختیاری بهتون پیشنهاد میدن. و خب توی این شرایط چاره ای ندارید جز این که هزینه ورودی ها و حمل و نقل محل گشت رو به طور مجزا پرداخت کنید. این داستان تورای اضافی وقت سفر که به تورای آپشنال معروفه، متاسفانه میراث تور لیدرهای قدیمی تر بازار گردشگریه. اون زمانا برای کسی که میرفت خارج یا برای توریستی که میومد ایران، هزینه این تورای آپشنال چیزی نبود. در نتیجه این شده بود یه روش معمول پولسازی توی سفر. اینکه تور رو با مینیمم جاذبه ها و وقت آزاد زیاد ببندی، بعد تور لیدر اونجا به اصطلاح تور آپشنال بفروشه. یه وقتای این آش اونقدر شور می شد که یه سری از تور لیدرها حتی دستمزد نمی گرفتن و پولشون رو از طریق فروختن تور آپشنال در می آوردن. شما ببین چقدر ملت رو می تیقیدن. بگذاریم. اما الان این هزینه ها دیگه واقعا کم نیست. مثلا این قضیه تو سفرهای مثل سفر هند که بازدیدهای زیاد و ورودیه های بعضن بالایی داره، تفاوت زیادی تو هزینه تور ایجاد میکنه. یا مثلا تو سفر سریلانکا فقط ورودیه بازدید از صخره سیگیریا 30 دلاره که بعضی از برگزار کننده این بازدید رو به عنوان گشت اختیاری تو برنامهشون میبینن، یا البته به جای صخره واقعی از صخره روبروش بازدید میکنن.
نکته سوم بازدیدهای خاص مثل پارکای ملیه. علاوه بر بحث ورودی ها و گشت ها، تو سفرهایی مثل سفر به کنیا و تانزانیا، بخش اعظم هزینه تور به ورودی های پارک های ملی اختصاص پیدا میکنه. این ورودی ها معمولاً انقدر زیادن که با حذف و اضافه هر کدومشون هزینه تور تغییر چشمگیری میکنه. پس اگه میخواید دوتا تور کنیا رو با هم مقایسه کنید، علاوه بر مواردی که قبلا گفتیم و در ادامه میگیم، خیلی مهمه که حواستون به تعداد پارکای ملی هم باشه، چون معمولا برگزار کننده ها علاقه به عنوان کردن تعداد پارکای ملی ندارن. مسافر هم که خب طبیعتا تا قبل از اینکه سفر به اون منطقه رو برن در جریان اهمیت این موضوع نیستن. واسه همین میبینی که برگزار کننده یک کلام نوشته سافاری در پارکای ملی و شما از همه جا بیخبر میگه چه خوب این تورم میبره پارک ملی دیگه، پس همینو برم که قیمتش ارزون تره. غافل از اینکه با همین تصمیم اشتباه کلی ضرر کردی. درسته که در ظاهر پول کمتری دادی، اما عملا کلی هزینه کردی تا یه کشوری رفتی و به خاطر یه مبلغی که در مقایسه با هزینه کلی که کردی کمتره، یه تجربه جدید رو از دست دادی و خب دیگه چقدر احتمال داره که دوباره به همون منطقه سفر کنی؟
چند روز پیش اتفاقا یکی از دوستای نزدیکم به این پیام داد، گفت سالار اینو نگاه کن، یه متنی رو فرستاد، گفت فلانی تور کنیا میبره و فلان قدر. به نظرت منطقیه؟ هی بالا پایین کردم، هی چیزایی که میدونستم و چک کردم، دیدم عددش از عدد هزینه تمام شده‌ای که من توی کنیا واسه هر مسافر خرج میکنم هم کمتره. یکم ریستر که شدم دیدم دوستمون مثلا میگه ناکورو، اما فقط میبره شهر ناکورو و خبری از سافاری تو پارک ملی ناکورو نیست و معتقدی که خب ماسایی مارا و ناکورو فرقی با هم ندارن، میری حیوان میبینی دیگه، همین. بعد از اون مهمتر دیدم که این اصلا تور نیست، این یه پکیجه. یعنی چی؟ یعنی تور لیدر از ابتدای سفر همراهتون نیست، شما خودتون باید برید تو مقصد با یه آدم محلی که اونجا بهتون معرفی میشه برید و بچرخید. یعنی نه سرشکن هزینه‌های تور لیدری میده، نه پرواز و نه حتی زحمت دادن اطلاعات به مسافر، فقط یه راننده و ماشین و اقامت رو هماهنگ میکنه. و خب اینجا بود که فهمیدم چرا انقدر قیمتش پایینه. چهارمین نکته یکی دیگه از عوامل بسیار مهم و البته عوامل خوشمزه مهم توی سفر، یعنی وعده های غذایی. این چیزیه که من بارها دیدم آدم ها تو سفرهای مختلف بهش دقت نمی کنن و برآوردشون از هزینه سفر با واقعیت خیلی متفاوت میشه. مثلا شما یه تور 7 روزه رو در نظر بگیرید که فول برده، یعنی تمام وعده های غذایی رو میده، و توری که فقط صبحانه رو میده که خب معمولا رو قیمت اتاقه. برای 7 روز تفاوتش میشه 14 وعده غذایی که حتی اگه غذا رو توی مقصد متوسط 10 دلار هم در نظر بگیری میشه 140 دلار. این چیزیه که باید در نظر بگیریدش، خصوصا چون این روزا آدمای زیادی هستن که مثلا شام نمیخورن یا نهار نمیخورن، کلا یه وعده میخورن. خیلی از سورلیدرها سعی میکنن وعده شام رو تو هزینه کلی نیارن و بذارن به عهده خود افراد که اگه کسی نخواست پاسوس بقیه نشه. اما خب شما اگه بخواید اون وعده ها رو داشته باشید، باید برای خودتون اونها رو هم حساب بکنید. در کنار اینا هزینه هایی مثل خرید، نوشیدنی و انعام هم هست که این خودش بحث مفصله. اینکه چه کشوری عرف انعام چطوریه خودش میتونه براتون تو هزینه ها واقعا تفاوت ایجاد بکنه. به نظرم حالا که در مورد وعده های غذایی صحبت کردیم، شاید بد نباشه یه بار با این کلمات و اصطلاحات آشنا بشیم. شما وقتی دارید یه اتاق تو هتل رزرو میکنید، معمولا توی همون توضیحات اتاق وضعیت وعده های غذایی رو نوشته. یه وقتایی ممکنه اتاق بدون صبحانه باشه که میشه فقط بد یا نو برکفست، میگه دیگه صبحونه نمیده. راستش این حالت رو من تو تورای کوتاه مدت پیشنهاد نمی کنم، چون اینکه صبح پاشی و تازه به این فکر کنی که چی بخوری خودش میتونه کلی ازتون تایم بگیره. مگه اینکه قرار بر سفر ارزون باشه و آدما با آگاهی به این موضوع بیان که خب اون میتونه خودش فان جداگونه تو سفر هم باشه. البته حالت بعدی و حالت نرمال واژه بدن بریکفسته که به صورت بی اند بی هم مینویسنش. این یعنی قیمت اتاق شامل صبحانه هم میشه. معمولا وقتی می نویسن صبحانه یعنی چند تا آپشن سرد و حداقل یه آپشن گرم مثل تخم مرغ داره، که البته باز هم باید نگاه کنید که ممکنه مثلا تو هند آپشن گرم قضیه یه برنج بریانی تون باشه. این دوتا واژه بعدی رو آدما کمتر معمولا باهاش آشنان، یکیش فول برده و یکی هف برد. هف به معنای نیمه. فول برد یعنی هر سه تا وعده شامل قیمت اتاق میشه و سرو میشه. معمولا ریزورت های ساحلی اینجوری هن. این هتل هایی که همه چیز رو دارن و حالا ما به اسم آل و اینها میشناسیمشون. حالت بعدی که کمتر هم گیر میاد حالت هف برده. مثلا میگن صبحانه و نهار یا صبحانه و شام، حالا بسته به این که پکیجشون چجوریه. طبیعتا قیمت هر کدوم از این حالت ها متفاوته دیگه. مثلا من یادم توی یکی از تورها قیمتی که اعلام کرده بودم به مسافرها فقط شامل صبحونه بود و همه چیزم اوکی بود. بعدن که داشتم میگشتم توی هتل ها و اینها، دیدم یه آپشنی وجود داره که با چند دلار بیشتر میتونم آپشن هفت برد صبحونه و شام بگیرم. صبحونه و شامش هم بوفه بود و عملا میشد کل روز رو با همون دوتا وعدش سر کرد. اینجوری بود که ما کل گروه صبح ساعت حوالی 9 می اومدیم، مفصل صبحونه می‌خوردیم، بعد می‌رفتیم دریا و استخر و اینا و درست رأس ساعت 7 شب که بوفه شام باز می‌شد می‌رفتیم و نهار و شامو یکی می‌کردیم. تقریبا مطمئنم از حالت فول برد به هتل بیشتر هزینه وارد کردیم.
مورد پنجم که باید حواستون باشه کیفیت هتل‌ها و محل قرارگیریشونه. حقیقت تلخی که وجود داره اینه که ستاره هتل ها بر اساس استاندارد کشور مقصد تعریف میشه و به همین علته که هتل 4 ستاره‌ای که تو ایران تجربه میکنید با هتل دبی یا ترکیه مثلا متفاوته. حقیقت تلختر اینه که خیلی اوقات هیچ ارتباطی با تمیزی هتل ها هم ندارن حتی. پس اینکه صرفا تو توضیحات تور نوشته هتل 4 ستاره کافی نیستش و پیشنهاد میکنم لیست هتل ها رو بگیرید و هم خودتون چک کنید هم در موردش از برگزار کننده راهنمایی بخواید. چک کردنشون هم اونقدر سخت نیست. میتونید برید گوگل مپ یا سایت بوکینگ در رابطه با کیفیت خدمات و لوکیشنشون ریویو بخونید. حالا اصلا لوکیشن چرا مهمه؟ مثلا توی یه مقصدی مثل ویتنام که خیلی از شهرها شبگردی داره، خیلی مهمه که فاصله مناسبی با مرکز شهر داشته باشید. حالا فاصله مناسب یعنی چی؟ یعنی نه خیلی نزدیک به خیابون اصلی واکینگ استریت که انقدر شلوغ و پر سر و صداست که نتونید استراحت کنید، نه خیلی دور که شبونه همش دنبال گرفتن ماشین باشید تا بتونید برید هتل یا برگردید. یا مثلا توی شهر الای سریلانکا هتلایی که تو ارتفاع منظره بسیار خوبی دارند، اما الا شهر شبگردیه، اگه بخواید تا دیر وقت بیرون باشید و هتلتون هم تو ارتفاعات باشه، مجبورید نصف شب با توک توک همون موتور سه چرخا از جاده چه جاده‌ای مثل جاده چالوس حرکت کنید و خودتون رو برسونید هتل. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru. In Llama Land, there's a one-man band, and he'll toot his flute for you. Come fly with me, let's take off in the blue. مورد ششم، هزینه حمل و نقل.
هزینه حمل و نقل از مبدأ اولیه به مقصد و بالعکس جزو مواردیه که حتماً باید بهش توجه کنید و علاوه بر قیمت از نوع وسیله نقلیه و کیفیت اون هم مطمئن بشید. و نکته مهم اینه که اگه توی مقصد قرار جا به جایی با هواپیما یا قطار داشته باشین، باید اینو بررسی بکنید که این توی هزینه تور دیده شده یا نه. مثلا خیلی پیش میاد که توی تورای خارجی آدم ها اول قیمت دلاری رو میبینن و مقایسه میکنن، در صورتی که نمیبینن خیلی ها هزینه پرواز داخلی رو از قیمت تور جدا میکنن تا با نوسان دلار به مشکل بر نخورن. ایرادی هم نداره، ولی اون آدم ها اینو نمیبینن. اینجوری میشه که مثلا میبینی اون توری که فکر میکردی ارزون تره اما پرواز نداشته، برات از اون تور به ظاهر گرونتر که پرواز جزش بوده گرونتر در میاد.
یه نکته هم اضافه کنم، توی بحث حمل و نقل خارجی خود پرواز هم خیلی مهمه. این پروازا هر کدوم مزایا و معایبی دارن و نباید تنها معیارتون قیمتش باشه. مدت زمان توقف تو فرودگاهی که کانکشن دارین، کیفیت پرواز، کیفیت ایرلاین و ده ها عامل دیگه موثره. مثلا منو سرمو بزنی از فلای دبی بلیت نمیگیرم. ایرلاین بی کیفیت با صندلیای بد و مهمتر از اون بی‌نظم بارها برنامه سفرهای من رو تغییر داده یا کلن کنسل کرده بدون هیچ توضیحی. تنها کاری که میکنه اینه که پول بلیتی که چند ماه قبل دادی رو لطف میکنه و برمیگردونه. یا مثلا اگه فقط قیمت پرواز رو بدون خدمات ببینی، ممکنه حواست نباشه که همین فلای دبی یا مثلا پرواز ایر عربیا هزینه بار و پذیرایی رو تو نرخشون نمیبینن. بعضی از آژانس‌ها هم همین بلیت‌ها رو برای مسافر می‌خرن و بارها شده که موقع پذیرایی مسافرای بی‌نوا این سینی جلوشون رو باز می‌کنن و منتظرن که مهماندار براشون غذا بذاره، غافل از اینکه آژانس براشون پذیرایی نخرید و بهشون هم نگفته ماجرا چیه که آمادگیشو داشته باشن. Once I get you up there, I'll be holding you so near. You may hear angels cheer, 'cause we're together. Weather-wise, it's such a lovely day. هفتمین نکته همچنان در رابطه با بحث مهم حمل و نقله، منتها این بار توی مقصد. علاوه بر وسیله حمل و نقلی که باهاش میرسید به مقصد، وسیله نقلیه تو مقصد هم خیلی مهمه. این که توی مقصد ماشین در اختیار داشته باشید یا قرار باشه از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنید، روی قیمت تور و البته آسایش شما بسیار تأثیر گذاره. تصور کنید توری رو که از زمان ورود به فرودگاه ماشین هماهنگ شده میاد دنبال کل تیم و کل زمان سفر اون ماشین همراه تیمه، در مقایسه با زمانی که فقط ترانسفر فرودگاهی هماهنگ شده و سایر جابجایی با وسایل نقلیه عمومی باشه. پس موقعی که میخواید تور رو ثبت نام کنید، این قضیه رو هم شفاف کنید و مشخصا ببینید که جابجایی تو مقصد به چه شکلی انجام میشه. و اما نکته هشتم، بحث جذاب تور لیدر همراهه. فارغ از اینکه خودمون تور لیدریم، باید بپذیریم که تور لیدر همراه توی کیفیت تور تاثیر بسیار زیادی داره. خیلی از آژانس‌ها تورایی که برگزار می‌کنن صرفاً شامل هماهنگی هتل و پرواز میشه و توی مقصد خودتون باید از پس کارا بر بیاید. بعضاً یکی دوتا گشته یه روزه هم تو برنامه دیده شده که یه فردی که تو همون مقصد مستقره چند ساعتی از یه روز همراه شما و مسافرهای آژانس‌های دیگه میشه. این روش تو تورهای استانبول و کیش و امثال هم مرسومه. تو این حالت معمولا شما با گروه همراه نیستید و تنها با دوست یا خانواده که ثبت نام کردید سفر رو تجربه میکنید. اما در مقابل تورایی که به صورت گروهی انجام میشه، یه نفر لیدر از ابتدا تا انتهای سفر همراه گروهه که خب به اون مقصد کاملا مسلطه و تلاشش رو میکنه که با توجه به شرایط موجود بهترین برنامه‌ریزی رو برای هر روز داشته باشه و مشکلات احتمالی رو رفع و رجوع کنه و راهنمای مسافرها باشه. یکی از مقاصدی که چند سالیه به سبک و سیاق آژانسی و فست فودی داره براش تور برگزار میشه سریلانکا است. یعنی تو این 6-7 دفعه که رفتم سریلانکا نشده توی فرودگاه ایران یا سریلانکا یه سری مسافر سرگردون این آژانسا نیان سراغم. آژانسا چیکار میکنن؟ به این بندگان خدا میگن برید ایشالله که خیره دیگه. این دوستانم از همه جا بیخبر را میافتن میرن فرودگاه امام و از همون دم گیتی که میخوان کارت پرواز بگیرن سردرگمن تا وقتی برسن فرودگاه مقصد و یکی بیاد دنبالشون. من هم همیشه در حالی که خودم تور دارم و باید حواسم به ده ها چیز دیگه باشه تو این دوراهی اخلاقی قرار میگیرم که باید مسافرای اون آژانس سودجو رو هم هندل بکنم یا نه. معمولا هم دلم براشون میسوزه و کارهای اونا رو هم انجام میدم و این تازه شروع کار این مسافر است. مسافر پول داده که مثلا بره سریلانکا رو ببینه، اما چون ناآشنا بوده و آگاهی نداشته، به جایی که 10 روز شهر به شهر سریلانکا رو بگرده، اون آژانس براش 2 تا هتل تو 2 تا شهر گرفته و گفته خودت برو اونجا رو بگرد دیگه. علاوه بر این موضوع، حضور دائمی تور لیدر باعث میشه که هر مشکلی که پیش بیاد، مثل تغییر برنامه به خاطر آب و هوا یا مثلا گم شدن بار مسافر و خلاصه هر اتفاق غیر قابل پیش بینی، کنترل و مدیریت بشه. البته که دارم در مورد تور لیدر حرفه‌ای و کاردرست صحبت میکنم دیگه. نکته دیگه در مورد حضور تور لیدر حرفه‌ای اینه که میتونه برنامه رو از حالت ماشینی و چک لیستی خارج کنه. مثلا شما میتونید یه تور بگیرید و برید مثلث طلای هند و با کل جاذبه‌اش ببینید. اما اگه یه تور دیگه باشه که لیدرش حواسش باشه که زمانی که میرید سفر دقیقاً همزمان با جشن هولی و ببرتتون خونه هندی و هولی رو جشن بگیرید، قطعاً این سفر براتون به مراتب تجربهش متفاوت‌تر و به یاد موندنی‌تر میشه. نکته نهم ویزاست. هزینه ویزا میتونه از هزینه‌های مهم هر سفر باشه و باید تو بررسی قیمت نهایی سفر در نظر گرفته باشه. پس موقع انتخاب تور دقت کنید ببینید قیمت تور رو مثلا زده $1000 به علاوه ویزا یا اون $1000 شامل ویزا هم میشه و اگه نمیشه هزینه چقدر و قیمتش رو با سایر برگزار کننده ها چک کنید. یه وقتایی هم هست که عدد سفارت رو چک میکنی مثلا زده $50 ولی اکثر تورها زدن $70. این عدد اضافه به خاطر خدمات واسطه‌ای که اون برگزار کننده باید پرداخت کنه و خیلی وقتا برای بسیاری از سفرها اجتناب ناپذیره.
و دهمین نکته زمان سفره. زمان سفر تأثیر خیلی مهمی تو هزینه ی تور داره. هزینه تمام شده یه تور تو فصل مناسب اون مقصد یا تو زمان فستیوال ها و رویدادهای مهم با وقتی که مقصد آب و هوای مناسبی نداره متفاوته. این قضیه برمیگرده به یه مفهوم مهم توی گردشگری که اصطلاحاً بهش فصل یا سیزن میگن. این رو هم با هم مرور کنیم به نظرم بد نیست. هر مقصدی معمولا یه بازه زمانی ایدئال داره. مثلا اگه از هر کی بپرسی کی باید به ایران سفر کرد همه میگن اردیبهشت. چرا؟ خب چون هوا بهتره، مناظر زیباترن و کلا انگار همه چیز بهشتیه دیگه. حالا این برای همه مقاصد هم صدق میکنه. یه وقتایی هست که آب و هوا اصلا تقاضا برای یه مقصد رو کم و زیاد میکنه. مثلا هیچ کس وسط فصل بارانای موسمی نمیره جنوب شرقی آسیا یا چه میدونم معمولا آدم ها توی زمستون نمیرن آنتالیا. این باعث میشه که به اون بازه زمانی که همه چیز توی اون مقصد تو بهترین حالتشه و تقاضا برای سفر بهش بالا میره بگن های سیزن. مثلا از آبان تا اسفند میشه های سیزن قشم. توی این بازه زمانی معمولا قیمت‌ها به شدت میره بالا. یه وقتایی حتی قیمت اقامتگاه‌ها از هتل‌های استانبول و چه می‌دونم جاهای دیگه هم میره بالاتر. چون این هر صنعت دیگه‌ای تقاضا میره بالا اما عرضه ثابته. برای همین مثلا تو تعطیلات بهمن قیمت اقامتگاهی که تو شهریور میشد با شبی 1 تومن بگیری یهو میشه شبی 10 تومن. در مقابل این های سیزن ما یه فصل رکود هم داریم که میشه اصطلاحاً لو سیزن. توی این بازه برعکس های سیزن تقاضای زیادی برای مقصد نیست و خب هزینه اقامت و غذا و گشت هم میاد پایین. مثلا معمولاً کسی توی گرمای تابستون پا نمیشه بره کویر. در نتیجه شما میتونید اقامت ارزونتری اونجا پیدا بکنید. حالا که تا اینجا اومدی اینم بگم که معمولا یه بازه حد وسطی هم اینجا وجود داره که نه اونقدر رکوده و نه هنوز اونقدر شلوغ شده. به این بازه میگن شولدر سیزن. مثلا توی همون مثال قشم، اگه آبان تا پایان فروردین میشه های سیزن، سه ماه تابستون میشه لو سیزن، مهر و اردیبهشت میشن شولدر سیزن. البته همیشه فقط آب و هوا تعیین کننده های سیزن یا لو سیزن بودن مقصد نیستا. گاهی مناسبت ها یا جاذبه های خاص میتونن توی تقاضا تأثیر بذارن. مثلا فرض کنید که میبینید یه تور برزیل هست 2000 دلار و همون تور چند ماه بعدش میشه 3000 تا. چرا این اتفاق میفته؟ این به خاطر فستیوال ریوه. مثلا تو روزه اطراف اون فستیوال رقص بزرگی که توی شهر ریو دو جانیرو برگزار میشه که خب یکی از معروف ترین فستیوالای دنیاست، قیمت خدمات گردشگری تصاعدی میره بالا. یعنی مثلا اگر یه اتاق شما میتونستین با 20 دلار بگیرین تو شبای فستیوال، این میره 100 خورده دلار و خیلی میره بالا. یا مثلا نمیشه اون تور هندی که تو تابستون برگزار میشه تو اون سگ گرما رو با یا طبیعتا نمیشه تور هندی که تو تابستون برگزار میشه رو تو اون گرما با توری که تو زمان فستیوال هولی برگزار میشه مقایسه کرد. یا باز اگه بخوام مثال بزنم، توی ایام کریسمس و سال نو میلادی تو تمام بلاد کفر سفر زیاد انجام میشه و در نتیجه قیمتا تو بالاترین حالت خودشه. یا اصلا چرا راه دور بریم، همین نوروز خودمون اونقدر مشخصه که حتی ایرلاین‌های خارجی هم به صورت اتوماتیک قیمت پروازاشون رو توی این تاریخ میبرن بالا. خلاصه که فصل سفر میتونه تو قیمت سفر یا تور شما تأثیر خیلی زیادی بذاره. حالا دیگه این بستگی به شما داره که این رو فرصت ببینید یا تهدید. مثلا اگر دارید تور میرید، شاید بد نباشه تو همون های سیزن برید که بهترین حالت مقصد رو ببینید. اما تو دفعات بعدی شاید بهتر باشه که برید سراغ شولدر سیزن یا لو سیزن که بتونید هزینه هاتون رو مدیریت بکنید.
بحث بررسی قیمت تورا به همین جا ختم نمیشه، اما ما سعی کردیم مطالب اصلی و مهم رو بهتون بگیم تا بتونید با آگاهی تور مورد نظرتون رو انتخاب کنید.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.